أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضل محترم، تا اینجا روشن شد که هر آبی اعم از این که ظلماده باشه یا آب جاری باشه یا آب کر باشه، اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به نجاست تغییر کرد، خب اینجا بل اتفاق اون آب متنجس و منفعله و قابل برای استفاده در رفع حدث و بل رفع خبث نیست. این مسلم. نکته دوم این بود که آیا بین آب قلیل و آب کر فرق است ام لا؟ به حسب اون چه که به ابن ابی عقید نسبت داده شده، همونطوری که آب کر با تغییر اوصاف ثلاثه‌اش فقط نجس میشه، ولی با ملاقات با نجس متنجس نمی شود، آب قلیل نیز همین صفت را داراست. این بزرگوار فرموده اند که از روایات استیناس میشه که هل خلق الله الماء طهورا لم ینجسه شیء الا ما غیر طعمه او ریحه او لونه. و در این اطلاق فرقی بین آب قلیل و آب کر نیست، بنابراین ولو آب قلیل باشه با ملاقات نجس مادامی که تغییر در او حاصل نشود متنجس نمیشه. این قول هم دیدیم مردود است به روایاتی که بلغ حد تواتر، که بالاخره بین آب قلیل و آب کثیر و کر فرق. آب کر با ملاقات نجس متنجس نمی شود، ولی آب قلیل با ملاقات سعر کل یا دم یا غیر ذالک متنجس خواهد شد. بنابراین این تفصیل گرچه از ابن ابی عقید و همچنین محقق مرحوم فیض کاشانی نقل شده، ولی به هر حال با توجه به قول اکثر فقها که قریب اتفاق است مردود شناخته شد. قول سومی که فعلا مورد بحث ماست این است که آیا فرقی هست بین ملاقات خود نجس با ماء قلیل و آب متنجس، یا فرقی نیست؟ همونطوری که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس می شود، آب قلیل با ملاقات متنجس نیز نجس خواهد شد و قابل استفاده در رفع حدث و خبث نیست. اینجا تفصیل از مرحوم صاحب کفایه محقق خراسانی است که ایشون می‌فرمایند آب قلیل با ملاقات عین نجس متنجس می‌شود، ولی با ملاقات متنجس نجس نخواهد شد. این تفصیل این مقداری گذشت، باقی سخن انشاءالله امروز به ثمر خواهد رسید. نظریه چهارم، تفصیل بین ملاقات متنجس با آب قلیل بلا واسطه است و ملاقات مع الواسطه. اگر آب قلیل با متنجس بلا واسطه ملاقات کرد، اون آب قلیل منفعل میشه. اما اگر آب قلیل با متنجس بالواسطه ملاقات کرد، متنجس نمیشه. این هم نظریه محقق همدانی است که میگوید اگر متفرد نباشم لافتیت و بذالک، و حتی میگه فقیهی که به این جهت عنایت نداره، این دلیل بر این است که مرد متفحص کاملی در ادله نبوده. خب حالا پس بحث امروز ما در این دو تفصیل، تفصیل اول از آقای آخوند بود که آب قلیل با ملاقات متنجس نجس نمیشه، ولی با ملاقات خود نجس متنجس میشه. این تفسیر فضلا گفتیم که آقای آخوند میگه علت عدم فصل بین نجس و متنجس یکی از سه چیزه. اول اجماعی است که جمع کثیری ذکر کردن که همونطور که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس می شود، با ملاقات متنجس نیز نجس خواهد شد و قابل استفاده نیست. طبعا این اجماع گفته شده که اجماعی که کشف از رأی امام علا نحو القطع بکند نیست، زیرا به احتمال بسیار قوی نظر مجمعین به روایاتی است که خواهد آمد، و علاوه که ابن ابی عقیل رسما با این نظریه مخالفه و میگوید که خیر، آب قلیل با ملاقات نجس متنجس نمیشه. بنابراین این که ما بگیم حتما آب قلیل حتی با ملاقات نجس هم متنجس می شود، چنین اجماعی به صورت کشف قطعی از رأی امام در کار نیست. دلیل دومی که ذکر شده است میگن فرق بین کر و قلیل. در جواب آقای آخوند میگیم که خب این همه روایاتی که وارد شد و فرمود اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، مفهومش اینه که اذا لم يبلغ الماء قدر کر ينجس شيء. با توجه به این بگیم پس معلوم میشه بین آب قلیل و آب کر مسلما فرقه. آب کر که متنجس نمیشه با ملاقات نجس، پس باید آب قلیل با ملاقات نجس و متنجس هر دو نجس بشه. این را دلیل گرفتن بر فصل بین آب قلیل و آب کثیر نسبت به ملاقات با متنجس نیست. آقای آخوند میگه این روایات هم کافی نیست. تقریب مطلب به چه کیفیته؟ فی الجمله عرض شد، حالا امروز تفصیل بهتر میدم. این روایات مسلم است که تفصیل میده به آب، بین آب کور و آب غیر کور. آب کور با ملاقات نجس متنجس نمیشه، پس معناش اینه که یک آب دیگری هست به نام آب قلیل که او با ملاقات نجس متنجس میشه. خب اگر این معنای این حدیث آن است که هر چرا که آب کر را متنجس نمی کند، آب قلیل را متنجس خواهد کرد، زیرا در منطوق حدیث دقت کنید آقایان، منطوق حدیث اینه اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس خوشه، آبی که به حد کر برسد چیز او را نجس نمی کنه. خب معناش اینه که چه نجس چه متنجس آب کر را نجس نمی کنه. خب مسلمه که مقصود در جایی است که تغییر یکی از اوصاف ثلاثه نشه، زیرا اگر یکی از اوصاف ثلاثه تغییر کرد، خب کر از ذی‌الماده و جاری که بالاتر نیست، همونطوری که بر ذی‌الماده و آب جاری با تغییر اوصاف ثلاثه نجس می شد، آب کرم قطعا با تغییر اوصاف ثلاثه نجس می شه. پس اینجا که امام می فرمد اگر به حد کر رسید متنجس نمیشه آب کر، معناش اینه که کدام متنجس نمیشه؟ یعنی نه در جایی که اوصاف ثلاثه تغییر کنه، اون که خب قطعا نجس میشه. پس مقصود از این حدیث اینه که اگر ملاقات کرد کر با شیء نجسی یا متنجسی، مادامی که اوصاف ثلاثه تغییر نکند متنجس نمیشه. درست. پس منطوق این روایات ناظر است به ملاقات عین نجس و برفرض عموم شامل میشه متنجس را. امام میگوید در صورتی که آب به حد کر برسد، هیچ شیئی نه نجس و نه متنجس او را نجس نخواهد کرد، البته به شرطی که اوصاف ثلاثه تغییر نکنه. خب اگر این خصوصیت در آب کر است، معنیش که پس آب قلیل فاقد این خصوصیت و این ارزش، این ارزش که متنجس نمی شود آب کر مختص به آب کر. پس اگر آب کر نبود این خصوصیت را نداره، یعنی با ملاقات نجس متنجس میشه، با ملاقات متنجس هم نجس میشه. پس جناب آقای آخون میگیم یکی از ادله ای که رد میکنه نظریه شما را این احادیث، این احادیث به مفهومهی دلالت داره که آبی که به حد کر نرسد با ملاقات نجس منفعل میشه. خب مسلمه نه در فرضی است که تغییر اوصاف بشه، زیرا در تغییر اوصاف کرم متنجس میشه. این روایات ناظر است به جایی که ملاقات با نجس یا متنجس تغییر اوصاف نکنه. حالا که تغییر اوصاف نمی شود، ملاقات موجب نجاست کر نیست، پس مفهوم اینه که ملاقات این دو با آب قلیل موجب نجاست آب قلیل میشه. به الا تفصیل بین قلیل و کثیر بلا وجهه. بله. ملاقات لم ینجسو گفته تصحیم میکنه دیگه. ها بله، حالا عرض میکنم، بله عرض کنم حضورتون که در جواب این اینطور گفتن که ببینید متن حدیث به صورت سالبه کلیه است، میگه آبی که به حد کر برسد هیچ شیعی او را نجس نمی کنه، که اون شیع این نجس باشه یا اون شیع متنجس باشه. در قبوله. پس متن منطوق حدیث این است که اگر بنا شد آب به حد کر برسد هیچ شیئی نه نجس نه متنجس او را نجس نخواهد کرد. بسیار خوب. مفهوم موجبه سالبه کلیه موجبه جزئیه است. معنیش اینه که اگر آب به حد کر نرسد در این صورت ینجسه شیء ما، یک چیزی مختصری او را نجس میکنه. خب نگفته که ینجسه کل شیء. مفهوم حدیث این نیست که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه کل شیء، این که نیست، زیرا نقیض منطوق که سالبه کلیه است نقیضش سالبه موجبه جزئیه است. همونطور که اگر گفت لیس شیء من الانسان به حیوان، نقیضش اینی که بعض الحیوان انسانون، این نقیض اون جمله اوله. در ما نحنفی هم سالبه کلیه این شد که آب کر را هیچ شیئی نجس نمی کنه، نه نجس نه متنجس. مفهومش اینه که آبی که غیر کر است فی الجمله نجس میشه. حالا اون فی الجمله شاید به عین نجس مراده، نه به متنجس. آبی که کر نباشد با ملاقات نجس فی الجمله نجس میشه. حالا این ممکنه مقصود ملاقات اصل نجس باشه نه ملاقات متنجس. و الذی یشهد لذلک تعدادی از روایات که گفت اگر منقار مثلا حیوان خون باشه ملاقات کرد با ظرف نجس احتراز کن، یا سور کلب را احتراز کن، یا آبی که جرب در او قوس کرده اجتناب کن. مواردی که وارد شده است در اجتناب از آب قلیل همه مواردی است که آب قلیل با عین نجس ملاقات کنه، همونطوری که در روایات جزئیه این چنین وارد شده، مفهوم روایات کرم این نیست که با هر شیء آب قلیل متنجس میشه، بلکه مفهوم سالبه کلیه که عدم تنجس به ای شیء نه، اینه که آب غیر کر فی الجمله به ملاقات نجس میشه. خب اگر فی الجمله است، کافیه در حصول نجاست آب قدید ملاقات با عین نجس. میگیم پس حرف آخون درست میشه، میفهمد اینکه شما خواستید به این مفهوم تمسک کنید و بگید هر چه که صلاحیت تنجیس داره در آب کر لا ینجس، مفهومش اینه که پس هر چه صلاحیت تنجیس داره در آب قلیل ینجس. میگیم نه، مفهوم اینه که اگر بعض از اون چه فی الجمله اگر آب کر نبود ینجس هو شیء ما، شاید این شیء ما خود نجس باشه نه متنجس. شیئی که قلیل است، آبی که قلیل است، ینجس هو شیء ما. بنابراین میگیم جناب آینه مشهور که به این حدیث خواستید تمسک کنید و بگید که اگر آب کر نبود هر چیزی که استعداد تنجیس داره آب را متنجس میکنه، میگیم نه، سنقید سالبه کلیه موجب جزئیه است. معنیش اینه که اذا لم یبلغ الماء حد کرن ینجسه شیء ما، و این شیء ما با ملاقات عین نجس کافیه. و دلیل نمیشه که اگر آب قلیل بود با ملاقات متنجس هم منجس نجس میشه. این تقریبی که بفرمند دلیل دوم شما هم بر این که هر آب متنجسی، هر آب قلیلی متنجس میشه به ملاقات هر شیئی، نه این هم دلیل نمیتونه باشه. دسته دلیل سومی که اقامه شده بر این که آب قلیل متنجس نمی شود با ملاقات متنجس، عبارت از ادله خاصه و روایاتی است که در مقام به اون تمسک شده و گفتن از این روایات استفاده میشه که آب قلیل هم با ملاقات متنجس متنجس میشه. این روایات عرض کنم حضورتون که ابواب ماء مطلق حدیث هشتم و حدیث شانزدهم و حدیث سوم این باب را یک رجوعی کنیم، ببینیم از اینها استفاده می شود که آیا آب قلیل با ملاقات متنجس هم نجس می شود یا خیر. اولین حدیث صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفى. خب این حدیث که کاملا میگه اگر دست متنجس بود و نجس شده بود در میان ظرفی داخل شد، این ظرف را به آب شریخ دور و متنجس میشه. خب معمولا دست آقایون این نجس که همراه دست نیست، کسی اگر دستش متنجس شده معناش اینه که اثر نجاست روی دست مونده، نه اینکه خود نجس هم روی دسته. هر کسی دستش که نجس میشه، مخصوصا فرض کنید با بول یا منی، قاعدتا اون را به تکه یا دستمال یا شیء دیگری خوش میکنه و فقط در دست اون چی که باقی میماند اصل نجاست باقیه. در این روایت میگه ولو اینکه اصل نجاست باقی باشه، باید اون آبی که دست با او ملاقات کرده یکفل انا، ریخت دور، باید این آب رو ریخت دور و دیگه قابل استفاده نیست. این یه روایت. نه اینجوری دیگه، از رجل یدخل یده فی الانا و هی قذره، یعنی مثلا یک کسی توی دستش قایتی برداشته توی ظرف گذاشته. بله، یعنی خون درش موجود بشه. معمولا حالا این قذره، حالا که بگیم خون مراده نمیدونن، معمولا میگه دلیل نمیشه که حتما عین نجس در دست باقی مونده، به این نمیشه تمسک کرد یا بگین که پس بنابراین دلیل نمیشه، دلیل میشه. خب حالا اشکال شما را باشه تا بعد عرض کنم. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که در مقام هست صحیح علی ابن جعفر عن اخيه سألته عن جرة ماء فيه الف رجل وقع فيه اوغية بول هل يصلح شربه قبل الوضوء من؟ قال لا يصلح. خب اینه که در جایی است که خود نجس وارد آب بشه، اما در مورد متنجس این را نگفته. عرض کنم ذکر صحیحه دیگری که در مقام ذکر شده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهدی در نجف، این علاقایی که می رفتم بار می آوردن می داشتم پشت مسجد شیخ تا آقای شاهدی صحبت می کنه ما را عرض می کردم، ایشون می گفت بر همکار بد لعنت. حالا اینجا هم اینطورش عجیبه، یک کسی نیست که به اینا بگید در وقت درس اقلا چیز نکنید. ببینید در صحیحه علی بن جعفر که اگر یادتون باشه قبلا هم گذشت که در باب هشتم از ابواب ماء مطلقه حدیث چهارم گفت یک کسی خون دماغ کرده، امام علیه السلام فرمود که اگر بنا شد که در میان ظرف خون دماغ شیخته نجسه، و اگر خون دماغ در ظرف نریخته باشه نجس نیست. خب حالا در اینجا باز معناش اینه که آب قلیل نجاستش به ملاقات عین نجسه، اما اگر عین نجس در آب ریخته نشد در این صورت فرمود نجس نمیشه. اینم که صحیح دیگرم که خوندیم که میگه یک ظرفیست هزار رطلم برش آب، امام فرمود اگر خون باش ملاقات کرده و امثال ذلک این نجسه و الا فلا. یا روایت ابی بصیر که باب نهم از ابواب اسعار حدیث سومه، فرمود لا تشرب من سور الکلب الا ان یکون حوزا کبیرا یسقا منه. بله، اگر حوض کبیر بود، یعنی که آب بزرگی مافوق کر بود، از اونجاش کن دیگه استفاده نکن. اما اگر آب قلیل بود و کل سگ درو دهن زد دیگه از این اشتراب کن. میگن که خب این روایات همه موردش جاییست که خود نجس با آب قلیل اگر ملاقات کنه محکوم به نجاست. اسمی از این که متنجس اگر ملاقات کرد اون هم نجس میشه، از این جهت ساکته و دلیل نمیشه. اما حالا ادله‌ای که رد اینه درسته، بگیم برای در این چند روایت ظهور فقط در این داره که اگر این نجس با آب قلیل ملاقات کرد محکوم به نجاسته، ولی اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. ما در مقابل روایاتی داریم که از اطلاق او استفاده میشه که ولو اینکه نجس خوش شده باشه و متنجس فقط با آب ملاقات کنه حکم به وجوب اجتناب کردن. این روایات چند تاست، یکیش همین موثقه سماعه هست. عرض کنم حضورتون که صفحه 136، بله، آها، سألت عن رجل يمس التاس أو الركبة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفه، قال يحرق من الماء ثلاث جفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. منش که اگر به دستش مقدار منی اصابت کرده، خواه خشک شده باشه یا هنوز دست تره با آب منی تر هم که باشه، در این صورت باید اون آب را دور ریخت. محل شاهد اینجاست، و ان کانت اصابت و جنابتون فادخل یده فی الما فلا بأس ان لم یکن اصاب یده شیء من المنی، و ان کان اصاب یده فادخل یده فی الما قبل ان یفرغ علی کفه فلیحرق الما کله. درست آیون؟ این حدیث میگه اگر بنا شد دست کسی ملاقات با نجاست کرده و دست و این را داخل در تش کرده، اون آب تش باید ریخت دور. این معنیش که اهم از این که این دستی که ملاقات با نجاست کرده میخواد بالفعل منی درش باشه یا نه این منی خوش شده و فقط دستی که متنجس به منی است. پس دلیل بر اینه که متنجس هم وقتی وارد آب قلیل شد محکوم به نجاسته. از کنم روایت دیگر همین موثقه سماعه هست که می فرماید باز ان رجل معه اناءان فیهما ما اون وقع فی احدهما فزن. حالا اینو بگیم دلیل نمیشه چون که خود نجس وارد شده. روایت دیگری که در باب حسنه شهاب ابن عبد ربه، این روایت در باب عرض کنم حضورتون که بعد اینجا نوشته باب هشتم از ابواب ماء مطلق حدیث سوم. ان الرجل الجنوب یسخو، آدم جنوب شده فراموش هم میکنه، فیقمس یده فی الاناء قبل ان یغسلها. آقای شب قبل از کنم جنوب شده قفلت کرده، بعد با هم دستش را وارد در یک اناء و ظرف آبی میکنه قبل از اینکه بشوره دست را. انه لا بأس اذا لم يكن اصاب يده شيء. جنوب شدن خود مانعی نداره، انسان مجرم میشه، دستش که نجس نمیشه، اما اگر اصابه شيء، اگر از این وقتی جنوب شده به دستش یه مقداری شیئی اصابه کرده و وارد آب کرد، دیگون آب نجس میشه. خب حالا یه جناب شیخی شب محترم میشه، بعد احیانا خدا بیاموزش عاشق حسینی بود در اینجا، عاشق حسین بجستانی رحمت الله دستش میرفتیم، ما گفت من خیلی محترم میشدم، یک دفعه ای که خواست یه مطلب بیدار شده که دارم محترم میشم، گرفتم محکم آلتم رو که بیرون نیاد چون پول نداشتم برم حمام. بعد مبتلا شدم چندین درد شدید. حالا بحث کنم در فرض که کسی اگر دستش ملاقات کرد با یک خونه نجاستی منیی، بعد فراموش کرده، خب معلوم میشه حتما دیگه این خود خوشه، ولی اگه دستش پر از جنابت باشه و منی باشه که فراموش نمی کنه. این معنیش اینه که زمان گذشته و دیگه اون دست خوش شده، یادش هم رفته که بره دستش آب بکشه. امام علیه السلام میگه اگر قبلن اصابه او دستش با چیزی نجاست با اون منی ملاقات کرده، در توی آب اگر زده اون آب رو باید ریخت دیر. پس معنیش اینه که دستی که متنجسه ملاقات با آب قلیل کرده، اون آب قلیل رو باید ریخت دیر. اینم که حدیث دوم. از کنم حضورتون که روایت دیگر، امام موسی علی بن حسن فرمود امر به احراق الماء اذا ادخل يده القذرة فی الاناء و القذرة، که بخوندیم این روایت از کنم سو صفحه 136 بود که همین روایت از کنم احمد بن ابی نصر بزنتی، ان الرجل يدخل يده فی الاناء و هي قذرة قال يكفى الاناء، که گفتیم این قذره بودن نمرش که الان تازه، اگر دست قبلا نجس شده حالا وقت نقاط کرده در میان یک ظرفی، امام فرمود باید اون ظرف رو آبش دور ریخت. خب تا به اینجا پس آیون یه تعداد از روایات که بهش تمسک شده در مقابل مرحوم آقای آخوند، که آقای آخوند فرمودن اگر بنا شد که آب قلیل بود و ملاقات با عین نجس کرد متنجس میشه، اما اگر ملاقات با متنجسی کرد در این صورت آب قلیل متنجس نمیشه. خب این روایات به اطلاقش ظهور در این داره، ولو اینکه دست خوش شده و متنجس مونده و صوره که در ظرف داخل کنه، امام فرمود اون آب رو باید ریخ دور. معناش اینه که ولو این که متنجس هم هست محکوم به نجاسته. تا به اینجا پس برابر این میتوانیم بگیم فرمایش آقای آخوند قابل قبول نیست به مقتضای این اطلاقاتی که بعد رسید. الحمدلله و صلی الله علی رسوله و